اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه 6 اسد سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 28 ماه جولای سال 2018 میلادی. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. توجه کنید به خبرها. گروه طالبان تایید کرد که نمایندگان این گروه هفته گذشته با شماری از مقام‌های آمریکایی در دوحه پایتخت قطر ملاقات کردند. یک مقام ارشد گروه طالبان به صدای آمریکا گفت که ریاست این هیئت آمریکایی را آلیس ویلز، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی بر عهده داشت. این عضو ارشد گروه طالبان که صدای آمریکا خواست از وی نام گرفتن نشود، همچنین افزود که این مذاکرات مقدماتی روی زمینه‌سازی برای ادامه تماس‌ها و ملاقات‌های آینده بین گروه طالبان و حکومت ایالات متحده متمرکز بود. این مقام ارشد گروه طالبان بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که فضای عمومی این ملاقات بسیار زیاد خوب بود و بحث‌ها نیز مثمر بود. پیش از این نیز در طول هفته گذشته خبر دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر توسط رسانه‌ها نشر شده بود، اما تاکنون نه مقام‌های آمریکایی و نه هم اعضای گروه طالبان به گونه مستقیم در مورد این مذاکرات اظهار نظر کرده بودند. ایالات متحده ضمن آن که از مردم پاکستان به ویژه زنان به خاطر رفتن به پای صندوق‌های رأی در انتخابات پارلمانی پاکستان ستایش کرد، نگرانی‌های خود را از کاستی‌ها در این انتخابات و اعمال محدودیت‌ها بر آزادی بیان در جریان مبارزات انتخاباتی پاکستان ابراز کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز با نشر اعلامیه گفت که این کشور ملاحظات عمیق در پیوند به نامزد شدن افراد وابسته به سازمان‌های دهشت افغان در انتخابات پاکستان دارد. در این اعلامیه آمده که ایالات متحده از مردم پاکستان به خاطر رأی ندادن به این نامزدان ستایش می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که با هیئت نظارت بر انتخابات اتحادیه اروپایی در این مورد هم نظر است که فرصت مساوی و برابر برای همه نامزدان در جریان مبارزات انتخاباتی فراهم نشد و بر آزادی بیان و آزادی تجمعات در پاکستان محدودیت های وضع شده بود. انتظار می رود نتایج نهایی و کامل انتخابات پارلمانی پاکستان که در آن حزب تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان برنده شده است امروز اعلام شود. نیروهای امنیتی اسرائیل روز جمعه وارد مسجد الاقصی در بیت المقدس شدند. مسجد الاقصی سومین مکان مقدس برای مسلمانان جهان می باشد. نیروهای امنیتی اسرائیل گفتند که به خاطر بازداشت جوانان فلسطینی که به سوی این نیروها سنگ پرتاب کرده بودند به این مکان مقدس مسلمانان داخل شدند. شاهدان عینی گفتند که سربازان اسرائیلی در یورش به مسجد الاقصی کم از کم 20 جوان فلسطینی را بازداشت کردند. در این حال مقام‌های صحی در باریکه غزه گفتند که در اثر فیر مرمی نیروهای اسرائیلی بر معترضین فلسطینی در مرز غزه با اسرائیل، دو فلسطینی به شمول یک پسر 14 ساله کشته شد. محمود عباس رئیس اداره خودمختار فلسطینیان با نشر اعلامیه گفته است که ادامه حملات اسرائیل بر بیت المقدس اشغال شده سبب افزایش تشنج‌ها خواهد شد و منطقه را به گفته او به سوی یک جنگ دینی سوق خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت که می‌خواهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مسکو مهمان وی باشد. آقای پوتین گفت که برای اجلاس دوم سران روسیه و آمریکا شرایط مناسب در هر دو کشور لازم می‌باشد. این در حالی است که نخستین اجلاس سران دو کشور که حدود دو هفته پیش در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، موجی از انتقادهای تون را در واشنگتن دامن زد. قصر سفید در واکنش به اظهارات تازه رئیس جمهور پوتین گفت که دونالد ترامپ مشتاق ملاقات دیگر با رئیس جمهور روسیه می باشد. سارا سندرز سخنگوی قصر سفید با نشر اعلامیه گفت رئیس جمهور ترامپ چشم برای سفیر با مزرد رئیس جمهور ترامپ چشم برای سفر رئیس جمهور پوتین به واشنگتن در اوایل سال آینده میلادی است و او یعنی ترامپ در صورت دریافت دعوتنامه رسمی سفر به مسکو را بررسی می کند. در این حال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که احتمال ملاقات با همتای روسی خود را بررسی می نماید. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم میرویس رحمانی شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزیر تجارت افغانستان چندی پیش موافقتنامه دو جانبه در کمیسیون مستقل اقتصادی افغانستان و ترکیه امضا کرد که بر اساس آن همکاری ها میان طرفین در عرصه های خدماتی، مشورتی، گمرکات، سرمایه گذاری ها، تشبثات کوچک، حمل و نقل، استانداردسازی انرژی و بانکداری انجام خواهد شد. پیش از این دهلیز هوایی برای انتقال کالا میان افغانستان و دو کشور دیگر یعنی هند و قزاقستان نیز ایجاد شده بود. مقام ها میگویند به زودی دهلیز هوایی افغانستان و عربستان نیز ایجاد خواهد شد. در مورد اهمیت دهلیزهای هوایی همکارم نسرین محمود عزیزی مصاحبه ای را با آقای زیازیا کارشناس مسائل اقتصادی انجام داده که توجه شما را به آن جلب می کنم.
اصلا دهلیز هوایی یا کارگوی هوایی برای افغانستان دو گونه تأثیرات می تواند داشته باشه. یکی تأثیرات فیزیکی و عملی و یکم تأثیرات روانی. به خاطر اینکه در نتیجه انتقال دهلیز هوایی اول در طول 6 ماه و کم 7 ماه تقریبا 52 یا 53 پرواز صورت گرفته مطابق معلومات من، یعنی حجم صادراتش در حدود 20 میلیون دلار میشه. برای کشور مثل افغانستان که مهاد به خشک است 20 میلیون دلار هم پول هنگفتی است و چیزی ناچیز نیست. تاثیرات روانی به این معنی که پاکستان همواره صد راه تجارت یا روابط تجاری بین افغانستان و هند قرار گرفته و بالاخره پاکستان امسال تصمیم گرفت که به یک نوع دیگه افغانستان تحت فشار قرار داد و به این معنی که تحت خود تقریبا تا 125% بلند. خوشبختانه که از اینکه افغانستان نقطه ضعف خود از قبل درک کرده بود در صدد چاره دیگه شده بود. چاره دیگه به این معنی که پیش از اینکه چابهار افتتاح شود یا به اصطلاح بعد خبرداری سپرده شود از بندر عباس استفاده کرد، با کشوری مثل ترکمنستان و تاجیکستان و ازبکستان و بالاخره چین روابط تجاری خود بهتر ساخت و روی همین تلاش ها سبب شد که بالاخره افغانستان در وقتی که بندش راه صورت می گرفت با مشکل جدی مواجه نشد.
یک نوع تلاش به طرف پیشرفت تجارت در افغانستان دیده میشه. به نظر شما در حال حاضر بر انتقال اموال از طریق دهلیز هوایی تا چه اندازه آمادگی ها وجود دارد؟ چه نکات از لحاظ عملی و همچنان همطوری که شما فرمودین از لحاظ روانی باید در نظر گرفته شد؟
خب شما شاید هستین که در اوائل یا در آغازی مراحل آغازین کار مشکلاتی هم وجود داشت. بیشتر اموال یا میوجاتی که به طرف هند صادر میشد فاسد شد و تقریبا سر و صداهای بلند شد و اکثرا به این نظر بود که گویا این پروسه ناکام شد. بالاخره یک ابتکاری بود ولی آیسپای سیده به طرف پختگی ولی تا هنوز که هنوز مشکلات زیاد وجود داره. اول خویی که یا خوب بود که یا به عوض دهلی از قبل ممبئی را انتخاب میکردن، به خاطر اینکه ممبئی در ایالت مهاراشترا هند قرار داره، 152 میلیون نفوس داره و تنها 15 میلیون نفوس در مرکز ممبئی زندگی میکنه، یعنی یک مارکت بسیار خوب است و به نام قلب اقتصاد هند یاد میشه ممبئی. خوب بود که ما از اول ممبئی را انتخاب میکردیم.
و در این بخش مسئولیت های دولت و سکتور خصوصی به خاطر تسریع مرادات تجارتی چی هست تا نفع تاجر و هم نفع کارگو تضمین شده بتانم؟
دولت باید در قسمت ایجاد هماهنگی بیشتر بین دولتین، یعنی جهت ایجاد سهولت های بیشتر در هند و افغانستان تا این پروسه را سرعت بده و بیشتر بسازه. مسئولیت دومی که دولت داره باید یک هماهنگی در حکومتی ایجاد شود در بین، البته در بین ارگان های ذی‌دخل تا تسهیلات بیشتر فراهم شود. مسئله ای که بیشتر قابل اهمیت است ایجاد هماهنگی بیشتر در بین ادارات دولتی و سکتور خصوصی تا پروسه را بیشتر تسهیل ببخشه و سرعت بده. مسئله دیگه که فوق العاده از اهمیت است ساده سازی قوانین و سایر پروسیجرها و طرز العمل هایی که باعث ایجاد موانع و یا هم کندی پروسه می شده. در میدان بعضی تکس های دیگه تکس صادرات است یا تجایی گفته میشه و یا هم تکس شاروالی و بعضی گفای دیگه چیزی که میتونه کاست بلند ببره هر دو جانب هند و افغانستان باید دیر مطلق به اصطلاح معاف بساز کی فوق العاده های زحمت قسمت دوم امکانات ارتباط با ICC International Commerce Chamber و یا سایر سازمان های بین المللی که در قسمت تثبیت استاندارد های بین المللی فعالیت میکنه و سرتیفیکیت قسمت ارائه میکنه میایم سر سکتور خصوصی. متاسفانه سکتور خصوصی ما خب به شک نیست که یک سکتور نوپاست نوبنیاد است، از لحاظ سرمایه مشکل داره، از لحاظ ظرفیت فنی مشکل داره، از لحاظ تقریبا وسایل و تجهیزات مدرن مشکل داره، به شک نیست، ولی نباید بیشتر کاهل باشه، نباید بیشتر شکایت بکنه، چون منافع خودشان است و یا باید بیشتر تلاش بکنه. بر طبقه تجار ما توقع میست که یا بیشتر در میدیا ها شکایت نکنن. درست است مسئولیتی که دولت دارن او حق قانونیش است و تجار باید او را بخواه و از حقوق مشروع خود دفاع بکنه، ولی چیزی که مسئولیت خودشان است که نوآوری سرعت بخشیدن است، ابتکار است، مهارت است، او را باید بکار بتن و ثابتن منافع بیشتر بگیره که هم باعث بلند بردن سطح عاید تجار شد و هم بلند بردن سطح عاید ملی افغانستان شد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
مقام های وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که روند اخذ آزمون کانکور پایان یافته و قرار است که نتایج آن که بیش از 200 هزار شاگرد اشتراک کردند تا 2 هفته دیگر اعلام گردد. مقام های این وزارت می افزند که بیش از 100 هزار نفر از طریق این روند به تحصیلات عالی و نیمه عالی راه خواهند یافت. سمسام سیرت از کابل گزارش می دهد.
زیا ساحل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند اخذ آزمون کانکور روز پنجشنبه 4 اسد رسما به پایان رسید و در این روند 200461 تن از فارغان صنوف 12 اشتراک کرده بودند. آقای ساحل افزود این وزارت تلاش میکند که تا کمتر از 2 هفته دیگر نتایج امتحان کانکور را اعلام کند و از میان اشتراک کنندگان این روند در سراسر افغانستان 62,000 آنان جذب تحصیلات عالی و 53,000 آنان جذب تحصیلات نیمه عالی خواهد شد.
تا یک هفته دیگر یا تا در روز دیگر ما میتونیم که نتیجه امتحان کنکور انشاءال اعلام بکنیم. یکی را که میخواییم اشاره بکنیم این است که از حدودی 200,461 نفری که انشاءال امتحان داده 67,000 نفرش دخترها هست.
در سراسر افغانستان 36 پوهنتون دولتی و 130 پوهنتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی فعالیت دارد و در تمام این پوهنتون ها کم و بیش 200 هزار محصل مشغول آموزشند. البته میزان اشتراک فارغان صنوف 12 در امتحان کانکور بر اساس وضعیت امنیتی مناطق و ولایات متفاوت است. در مناطق امن تعداد اشتراک کنندگان و دختران و پسران که به تحصیلات عالی راه می‌یابند نسبت به مناطق ناامن بیشتر است. در برخی از مناطق ناامن حتی تعداد دخترانی که از مکتب فارغ می شوند انگشت شمار است. اکنون وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای دخترانی که در مناطق ناامن از مکاتب فارغ می شوند شمار مشخص کرسی ها را در نظر گرفته است. آقای ساحل سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت که 6000 کرسی مشخص برای خانم ها در تحصیلات عالی در نظر گرفته شده است. شجیع آژیر اشتراک کننده آزمون کانکور در سال جاری برای آشنا صدای آمریکا گفت که این روند نسبت به سالهای گذشته شفافتر شده، اما هنوز هم فساد وجود دارد.
سال قبل که بود مثلا یک شخص میتونست به جای یک نفر امتحان بده، ولی حالا این کار نداره. به دلیل دیگه سیستم بایومتری است و قسم دیگر میتونم که یک فساد وجود داشته باشد در امتحان کانکور، مثلا دادن پول و یا واسطه و اشخاصی که در مقام های بالای حکومت جای و مقام دارد.
لیلا ماولی حکیمی منشی کمیسیون امور معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت الکترونیک سازی روند امتحان کانکور به شفافیت این پروسه کمک کرده است.
کسی که قدر زور داشته باشه در هیچ سهم گرفته نمیتونن، برای از اینکه تماما از طریق کامپیوتر جور میشه و داخل کامپیوتر شدن بسیار مشکل است. یک نفر او رو بررسی نمیکنه، چندین نفر است که از او بررسی میکنه و چک میشه.
در سالهای گذشته روند امتحان کنکور در فصل سرما برگزار میشد، اما در دو سال اخیر این روند در اواخر فصل زمستان آغاز و تا میانه های فصل تابستان ادامه مییابد و دروس تازه شمولین به تحصیلات عالی در فصل خزان آغاز میشود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
هر سال از 28 جولای به عنوان روز بلند بردن آگاهی در مورد هپاتایت یا التهاب جگر تجلیل به عمل آمده و نهادهای صحی کشورها تلاش می‌ورزند تا درباره بیماری‌های جگر که سیر مخفی داشته و نهایت ساری می‌باشند به مردم اطلاع رسانی کنند. در سرتاسر جهان حدود 300 میلیون نفر بدون اینکه خود آگاه باشند به ویروس هپاتایت مبتلا‌اند. اینکه این بیماری را چگونه تشخیص، تداوی و وقایه کنیم، با صحبتی توجه کنید که همکارم قدیر مشرف با دکتر بهرام متحری متخصص بیماری های داخله در ولایت هرات انجام داده است.
اراز علایم مزید بستگی به شدت و وخامت مریضی داره. بله، بعضی از ویروس هستن که وخام سیر از اینا خیلی شدیده و خیمه به شکل مزمن سیر میکنه، عواقب خیلی ناگواری داره. در کل علایم خاص یا اراز خاص از اینا عبارت از خستگیه که به شکل ضعف و بیعیلی و کم میلی و کار کردن هم خصوصا از بعد از زورها اینا احساس خستگی میکنن یا در کارهای فیزیکی خیلی ساده احساس ناتوانی دارن. با ترتیب از این حالت تهوع دارن، بی‌اشتهایی دارن، به مجردی که بوی غذار اینا به اصطلاح استشمام میکنن حالت تهوع دیگه ایجاد میشه، اشتهای ناکاملا کم میشه، ممکنه کاهش وزن در حدود 5-6 کیلو در طی یک مرحله 3-4 ماهه اینا داشته باشن. و خب بعدن خب میبینن که در خود چشون سلبیه یا اسکلرا زرد میشه، رنگ زرد رو خون میگیره، آیست آیست رنگ جلد زرد میشه و ادرار نارنگ زرد رو خون میگیره. و اینا هم که اعراض شایعه که نزد مریضایی که مصاب هپاتایتس هستن خب شیوع پیدا میکنن. خب بستگی باز به نوع عامل هپاتایتس داره که عامل ویروسیه دواییه یا کدام چیز دیگه فرق میکنه. چیزی که شایع شده فعلا متاسفانه در افغانستان هپاتایت بیه که چون ما با کلینیک سر و کار داریم، واقعیت از تو در سطح کشور واقعا زیاد شده. ما از اول از هر 5-6 نفر که ما تست میگیم، فرضگیری میکنیم یا میبینیم که با اینا مصاب هستن، میبینیم که متاسفانه یک نفر از اینا مصاب هپاتیت بی هستن. باید که در کدوم مرحله حاد یا مزمنه یا حاد مزمنه سالمن ناقلین سالمن یا فعال کلینیک اکتیفی با تایدن باز خب ماینات بعد اینو انجام میشه و واقعا برای خود مشخصم نگران کننده موجودیت هپاتیت بی در سطح جامعه.
طرق انتقال از چگونه است دکتر صاحب؟
طرق انتقال خود ویروس هپاتیت بی از طریق خون و وخزه، یعنی از کسایی که تماس با خون و فرآورده های خونی شخص مصاب به هپاتیت بی باشن سبب انتقال به اشخاص دیگه میشه. یکی از راه‌ها از چون چه فرمودین تطبیق خون از شخصی که مصاب به هپاتیت بی به شخص دیگه انتقال میکنه از طریق مادر به طفل، از طریق مادر به طفل بدون ممکنه انتقال کنه، انتقال میکنه از طریق وخزه سرنگ هایی که مثلا میخواییم یک شخصی که مصاب به هپاتیت بی و بعد به او شخص دیگه که سالم استفاده میشه ممکنه از این طریق قدرت انتقال میکنه. از طریق خب در اطراف میخواییم که معمولا اسوسه مراد نمی کنند دندان، اگر مشکلیش داشته شاید دندان پزشک نباشه در امید میشن این کسایی میرن که با پنسای دارن یا با وسایل دارن به شکل همگنی استفاده میکنن. از این طریق میبینیم که انتقال میکنه کشیدن به آنها ممکن انتقال کنه. چیز جالب دیگه اینه که در اطراف وقتی که سرکنزشن میشه یا خدمه میشه اطفال میبینین که با یک مثلا قیچی و پینس اینا 8 تا 10 تا 15 تا ممکنه 20 تا اینا یک با همون قیچی بدون از اینکه او رو استریل کنن بدون اینکه او تعقیم کنن اطفال به اصطلاح خدمه میکنن که ممکنه یکی از این از طرف والدین خود از طرف مادر گرفته باشه آلوده پوتیدیوی باشه خب اون میتونه دگره به اصطلاح ممتن کنه از طریق تماس های جنسی های که کسایی که مصاب این چیز هستن از شرطه که تماس جنسی سیف نداشته باشن ممکنه که شخص مقابل مصاب به هپاتیت بی باشه.
شما برای جگر برای فعال نگه داشتن و تازه نگه داشتن جگر که کارخانه وجود است چی توصیه میکنن؟ باید چی بکنه یک شخص تا یک جگر سالم داشته باشه؟
اولتر از همه نوشیدن آب زیاد مایعات خیلی برای خود جگر مفیده. در طول روز باید آب زیاد استفاده کنن، از مایعات زیاد استفاده کنن، از میوه‌جات باید زیاد استفاده کنن. خب ورزش ممکنه اثر غیر مستقیم روی صحت انسان ها داشته باشه. زمانی که ما ورزش میکنیم سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما بالا میره. ممکنه کسی که مصاب ویروس هپاتیتی بی میشه شخصی که معافیت بدن از سیستم ایمنی بدن از بلنکره ممکنه نزد هیچ مریضی ایجاد نکنه به نفسی یا خود به خود از بین بره، ولی نزد شخص این مریضی که شید میافته یا صاحب مریضی میشه که سیستم دفاعی بدن از پینه. خب زمانی که ما ورزش نکنیم تغذیه سالم رو داشته باشیم طبیعتا سیستم دفاعی بدن ما ضعیفه. اندکترین ویروس ها نتونه ویروس هپاتیتی بی دیگر باکتری ها ویروس ها بگی هم اینا در بدن فعال میشن و صاحب مریضی نزد اشخاص میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در حالی که حامیان مهاجرت و خانواده های مهاجر در محاکم برای یکجا شدن با فرزندانشان که در سرحد با مکزیکو از والدینشان جدا شدند می‌جنگند، یک مؤسسه غیرانتفاعی در ایالت مریلند بسته‌هایی از معاونت‌های مورد نیاز را به اطفالی که در سر تا سر کشور در تسهیلات جا داده شدند می‌رساند. الین باروس گزارشگر امور مهاجرت صدای آمریکا گزارشی را از جریان این کمک رسانی تهیه کرده است که برگردان آن را من سحر عظیمی تقدیم می‌کنم. داوطلبانی که بیشترشان شاگردان مکاتب دوره ثانوی تشکیل می‌دهد، اشیای مورد نیاز از قبیل شامپو، برس دندان، کمپل، زیرپوشی‌ها، کتاب‌ها و حتی بازیچه‌های حیوانات پرشده را داخل بکس‌های پشتی می‌کنند تا آن را به اطفال خردسال مهاجرینی برسانند که در سرحد ایالات متحده با مکزیکو در حین عبور از والدینشان جدا ساخته شده‌اند و اکنون در سر تا سر ایالات متحده در تأسیسات خاصی بدون والدینشان پراکنده‌اند. تمام اشیایی که معاونت شده در داخل بکس ها بعداً در پناهگاه ها در تکساس، فلوریدا، نیویورک و ویرجینیا و سایر ایالات فرستاده می شوند. راب شیر بنیانگذار مؤسسه کمفورت کیس یا بسته های آرامش که به فرستادن اشیای ضروری به اطفال جدا شده از والدینشان پرداخته است می گوید
We have children who have walked into our country that...
ما اکنون اطفال را داریم که به کشور ما پناه آورده و آنها به ما نیاز دارند. آنها محتاج به کمک ما هستند. آنها به بسته هایی که ما تهیه می کنیم ضرورت دارند. از این سبب ما این کار را امروز اجرا می کنیم.
او که از تجربهش در کار با سیستم مراقبت از اطفال سخن می گوید، بانی مؤسسه بسته های آرامش می باشد که آن را در سال 2013 بنیاد نهاده است. وقتی شیر در مورد اطفال مهاجر بیجا شده از والدینشان در سرحد با تکساس با خبر شد، او فوراً از داوطلبان خیش خواست تا دست به کار شوند.
در آخر کار من خود را در جای والدین این اطفال قرار نمی دهم. من به خوبی از دلایل آمدنشان به سرحدات کشور خبر ندارم که چرا خواستند به کشور ما داخل شوند. یگانه چیزی که به شما میگویم و به آن متعقن هستم و آن این است که آنها اکنون در قلمرو کشور ما قرار دارند و به کمک ما نیاز دارند.
داوطلبان اشیای خاص مورد نیاز را در داخل بکس های پشتی میگذارند. ابراموویتس که به حیث رضاکار در مؤسسه بسته های آرامش کار می کند می گوید
برای اطفال مهاجر ما بازیچه های حیوانات پرشده را داریم که از طرف یک بانوی خیر به تعداد 1000 دانه تحفه داده شده است. با آنها کتاب های زبان هسپانیوی و انگلیسی نیز فرستاده می شود.
برینان دن یکی از شاگردان لیسه می گوید کمک به دیگران یک تجربه گرانمایه است، اما او به این عقیده است که نباید این اطفال در سرحدات از والدینشان جدا ساخته می شدند.
می شد از این حالت اجتناب شود و کنون این اطفال والدینشان را با خود ندارند و این کار دشواری گردیده است تا این خردسالاران به آغوش والدینشان برگردانده شوند. شما نمی توانید اطفال خردسال را از آغوش والدینشان بیرون کنید. این قابل پذیرفتن نیست.
طوری که معلوم می شود در حالی که اداره ترامپ در برگشتاندن 2500 طفل به خانواده هایشان با دشواری های مواجه می باشد، داوطلبان شب و روز در تلاشند تا آنجا که مقدور است خود را برای خدمت به اطفال آماده کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در مطالعه‌ای که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام داده است، دریافته شده که خشونت‌ها بر اساس جنسیت با تعقیب مصائب طبیعی افزایش می‌یابد. و دلیل آن این است که سطح آلام به سبب فشارهای روحی، اقتصادی و سایر عوامل بلند می رود. لیزا شلاین از مقر صلیب سرخ در ژنو گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
در مطالعه که فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر انجام داده است، 1800 تن که به اثر طوفان‌ها و سیلاب‌ها در اندونزیا و فیلیپین متاثر گردیده بودند، سروی شدند. در تحقیقات انجام شده در استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند و ایالات متحده چنین دریافت شده است که به تعقیب مصائب طبیعی سطح خشونت به اساس جنسیت افزایش می‌یابد. متیو کوچرین، نطاق صلیب سرخ به صدای آمریکا گفت این مطالعه جدید که برای بار اول در کشورهای در حال رشد انجام یافته است، این یافته‌های بالا را تایید می‌کند.
It found that community members in all the countries reported and were distressed by the rise in domestic violence.
مطالعه دریافت کرده که افراد جمعیت‌ها در تمام کشورها خشونت خانوادگی و ازدواج قبل از وقت را گزارش داده‌اند که خود می‌تواند میزان رنج و الم را افزایش بخشد. در این تحقیق دریافت شده که مردم از بابت قاچاق انسان و ازدحام در پناهگاه‌های بشری و فقدان حمایت از زنان و گروه‌های اقلیت جنسی بیم دارند.
کوچرین میگوید این نخستین بار است که خشونت علیه مردان، پسران و اقلیت‌های جنسیتی مانند همجنسگرایان مرد و زن و کسانی که تغییر جنسیت دادند شامل این مطالعات می‌گردد.
The report's authors were very clear that disasters don't create sexual and gender-based violence. These are issues that are already present in communities.
ترتیب دهندگان گزارش به وضوح گفتند که مصائب خود باعث خلق شدن خشونت جنسی و خشونت به اساس جنسیت نمی‌گردد. این مسائل در جامعه از گذشته موجود بوده، اما این مصائب این معضلات را در جامعه تشدید و برجسته می‌سازد.
فدراسیون صلیب سرخ می‌گوید اقدامات بیشتری برای حفاظت از زنان، مردان و اطفال از خشونت و خشونت به اساس جنسیت به تعقیب مصائب طبیعی باید تشدید یابد. مطالعه میگوید قدم‌های خیلی ساده میتواند وضعیت را بهبود بخشد. مطالعه تجویز میکند تا فضای ایجاد شود تا زنان و مردان از هم دور ساخته شوند. همچنان خواسته شده است تا بیت الخلای جداگانه مجهز با قفل و روشنی کافی باید برای زنان ساخته شود و به قربانیان خشونت جنسی مراقبت‌های خاص صحی صورت گیرد تا شوکی را که از خشونت دیدند درمان شوند.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.